بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على خاتم رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، لا سيما إمامنا ومولانا صاحب الأسر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف. ابتدا أيام الله تهیه فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و از باب امر الهی شایسته است که ما این نعمت بزرگ الهی، انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر بیاوریم و قدردان باشیم. و اما به نعمت ربک فحدث. انصافا بعد از قرنها در خلال بحث اشاره خواهیم کرد، تنها حکومتی که به عنوان حکومت نایب عام امام معصوم، حتی به صورت کلی بگیم تنها حکومتی که به عنوان نایب امام شکل گرفته، حکومتی است که در جمهوری اسلامی ایران ما میراثدار اون هستیم. کاری که حضرت امام این کار رو آغاز کرده. خب بحثی که ما در این جلسه امروز خدمتتون تقدیم خواهیم کرد، عمدتاً محورها و مباحثی است که در خصوص خود اصل نظریه ولایت فقیه و ادله اون هست. مروری بکنیم به ادله و دلایلی که در خصوص ولایت فقیه وجود دارد و میتوان اون رو مطرح کرد. خب بحث ولایت فقیه بحث جدیدی هم که نیست. خب به هر حال ما هم در این نظام زندگی کرده ایم، به شیوه های مختلف در باره اون بحث و گفتگو شده و با توجه به اشراف دوستان سعی خواهیم کرد که اساره ها و اون نکات کلیدی بحث ولایت فقیه رو در این جلسه به خدمت دوستان عرضه بکنیم. خب بخش از این مباحثی هم که بنده عرض بکنم در کتاب ولایت فقیه در کلام سیاسی شیعه بنده عرضه داشتم، نشر معارف سال 92 این مباحث رو از بنده منتشر کرده و مقالاتی هم هست که خدمتتون در سایت از من کمک میکنیم که عرضه بشه. اما به عنوان اینکه بحث ولایت فقیه رو مطرح بکنیم، چند تا مسئله رو ابتدا باید با هم به تفاهم برسیم. اولین مسئله بحث سیاست و اندیشه سیاسی اسلام هست. مراد ما از اندیشه سیاسی اسلام یا اصلا سیاست چیست که اندیشه سیاسی رو و بحث ولایت فقیه رو در دل اون میخواییم مطرح بکنیم. خب برای اینکه بعدا ممکنه این پرسش ناشی از همین مفهوم باشه، اجازه بدید یه گزارشی از این که مراد ما از سیاست چیست عرضه بکنم. خب اولا سیاست گاه به معنای فعل سیاست به کار می رود، گاه به معنای علم سیاست. برخی از علوم هستن که این گونه هست. اخلاق، بله اخلاق کسی خوب است، آیا مراد سجایای نفسانیشه، ملکات نفسانیشه یا علمشه؟ تاریخ این گونه است، آیا تاریخ به معنی حوادث واقعه هست یا تاریخ مراد علم به حوادث هست؟ خب سیاست گاهی به معنای عرض خدمتون فعل سیاست به کار می رود، گاهی به معنای علم سیاست به کار می رود. خب سیاست به معنای کنش که محل بحثه که علم به اون تعلق می گیره، عبارت است از رابطه قدرت در عرصه اجتماعی. خب همین شبهه که آیا اسلام سیاست دارد یا نه، یا همون حرفی که ساواکی و حضرت امام گفته بود، گفته بود که سیاست نیرنگ و زشت و پلید است، شما مقدسی برید در حوزه ها خب تقدستون حفظ بشه. شاید شبهه‌ای که الان هم دارن که آقا حکومت قدرت است و بالاخره دین باید از این امر مسون باشد، یعنی این شبهه حتی توسط برخی مؤممین هم در جامعه امروز ایران، حالا شاید خیلی دور نیست، ده سال گذشته در 15 سال گذشته مطرح شده که آقا سیاست دغدغه رضای خلق رو داره، دین دغدغه رضای خالق رو، و سنتی این دوتا با هم هیچ تناسبی ندارن. اگر ما مرادمون رو از سیاست مشخص بکنیم، در واقع به این شبهه جواب خواهیم داد. سیاست عبارت است از رابطه قدرت در عرصه اجتماعی. خب رابطه قدرت این است که چه کسی امر می کند. بله چند تا رکن داره: آمر، مطیع، عمل اطاعت، ابزار اعمال و قدرت. یعنی با چه طریقی این طرف رو به اعمال و قدرت ما وادار میکنیم، و هدف قدرت، به چه هدفی این کار صورت میپذیرد. خب اگر ما قدرت این گونه نگاه بکنیم، راحت میتونیم در بحث ولایت فقیه خودمونم این مطلب رو توضیح بدیم. قدرت آمری میخواهد، مطیع میخواهد، فعل اطاعت میخواهد، ابزار میخواهد و در واقع یک هدف و غایت. خب به لحاظ ماهیت سیاست، همه اندیشه ها و مکاتب در این فرمول قابل عرضه هستند. فقط ابزار چی باشه، غایت چی باشه، موجب تمایز مکاتب سیاسی می شود. ولی این که یکی امر بکند، یکی اطاعت بکند و ابزار اطاعت لازم هست، ابزار اعمال قدرت باشد، همه جا مشترکه، در هیچ فرقی وجود ندارد. از وقتی که بگیم این فرمول در متن دینی ما تایید شده، ما می توانیم به این حدیث و نامه و مکتوب امام علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف در نهج البلاغه اشاره بکنیم: الا ان لكل معموم اماما يقتدي به، الا ان لكل معموم اماما يقتدي به و يستضيء به نور علمه. ببین اگر این حدیث رو ما با این فرمول بخوایم بیان بکنیم، حضرت پیشاپیش میپذیرن که هر کس که معمومه، معمومه یعنی چی؟ ناقصه، بله؟ باید اطاعت بکنه، به کمال نرسیده. هر کس که به کمال نرسیده، حتما باید برای او امامی باید باشد که او اطاعت از اون امام بکند، اقتدا بکند و از علم او کسب نور بکنه. پس ببینید در این که عمل سیاست با این فرمول در اندیشه اسلامی ما هم مطرح است، در واقع ما هیچ ابایی نداریم. خب اما این که غایات سیاست چی باشه، من دیگه جزئیاتش رو وارد نمیشم، شاید جای مناسب خودش بشه بحث و گفتگو کرد. اما آنچه که موجب تمایز سیاست اسلامی از سیاست دیگر میشود، عمدتاً در غایت سیاسته. اگر غایت سیاست رو ما قدرت و منفعت آمر قلمداد بکنیم، کسی اعمال و قدرت میکند تا در واقع به قدرت بیشتر برسد، بله؟ اعمال و قدرت به جهت برخورداری از قدرت بیشتر هست. خب یزید به چه دلیل این جنایت رو در طول تاریخ ایجاد کرد که در طول تاریخ تا الان ما لعن و نفرینش بکنیم؟ آیا جز به خاطر این بوده که برای چند سباه چند سال محدود که عمله 3 سال بیشتر نشود این جنایت رو ایجاد کرد تا این ملک، این حکومت از اختیارش خارج نشود؟ اگر سیاست این گونه باشد، امروز در ادبیات سیاسی اینو میگیم سیاست ماکیاولیستیه. در سیاست ماکیاولیستی شما مجاز هستی، یعنی توصیه هایی که ماکیاولی در کتاب شهریار خودش توصیه میکنه، میگه شما هر جوری میتوانی ولو به فضائل اخلاقی تظاهر بکنی، تلاش بکن که قدرت از دست در نره. پس اینجا غایت قدرت، قدرت منفعته. خب سیاستی که نیرنگه، این سیاستی که مکر و حیله هست، این سیاستی که منفی هست، این سیاستی که امام علی علیه السلام اون رو نپذیرفت، آمدن گفتن که ماویه سیاست مداره، امام فرمود اون مکر و حیله هست، این که سیاست نیست. دولت تقام اگر تقوا نبود که میدید که خب چه فرمولای اجرا میکردیم. خب این سیاست بی حد و مرزه، فقط یه چیز رو میشناسه که قدرت. خواهی که ما قبول نداریم. سیاست دوم که امروزه در دنیای مدرن مطرحه، غایت قدرت نظم و امنیته. حالا به تفسیرهای مختلف آزادی و عدالت رو اینجا میشه گذاشت، یعنی نظم و امنیت برقرار میشود تا حالا در مکتب لیبرالیسم آزادی فرد تامین بشه یا در مکاتب سوسیالیستی و مارکسیستی عدالت تامین بشه. پس ببینید هدف چیه؟ نظم و امنیت در جامعه برپا بشه. اما به چه رنگی؟ حداقل دو شکل دارد. شکل لیبرالش میشه آزادی افراد، امنیت برپا بشه که افراد هر چقدر بتونن از آزادی خودشون بهره‌مند بشن. این میشه مکتب لیبرالیست. یا اینکه نظم و امنیت برپا بشه که عدالت در جامعه استوار بشه، این میشه مکتب سوسیالیست. خب دوستان میدونن که سوسیالیست غیر از مارکسیسته، سوسیالیست اعمتر است از مارکسیست. سوسیالیست مکتب جامعه است که مارکسیست یکی از فروعات اون است. میتونه قرائت‌های مختلفی از سوسیالیست باشه، مثل سوسیال دموکراسی که لزوماً مارکسیستی نیست. خب ما اینو در اسلام قبول داریم، بله، رد که نمی کنیم نظم و امنیت. لا بد للناصر من امیر بر او فاجر. این که امام در شبهه خوارج فرمودن این مسلم. اما آیا این همه سیاست ماست؟ آیا امام زمان سلام الله علیه ظهور بفرمایند مهمترین کاری که انجام خواهند داد چه کاری خواهد انجام داد؟ نظم و امنیت، حالا به تعبیری عدالت و اینها رو برقرار خواهند کرد؟ بله؟ شاید خیلی از ماها تصور این است که کار اصلی امام تأمین عدالت. روایت هایی که در این زمینه است از بس دیگه محکم هست، خیال میکنیم که غایت دولت مهدوی هم چیه؟ عدالته. خب عدالت هم هست، اما کسی دولت مهدوی رو صرفا به عدالت بشناسد انصافا ناقص شناخته. شاید مردم هم میپرسه با کار اصلی امام چیست، جواب ما بدن که کار اصلی امام تأمین عدالت و قسط و عدله. شاید ما طلبه ها هم بی تفسیر نیستیم. بله، خب قسط و عدل خواهد بود، اما هدف اصلی اصلی نیست. هدف اصلی در اندیشه اسلامی عبودیته و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خب حالا اصول دین به تعبیر ماها بوده که در مقابل اشعریون قلمداد کردیم، ولی معصومین هم اینطوری قلمداد کردن. بنی الاسلام علی خمس، اونی در روایت امام باقر علیه السلام آمده اینگونه است. به هر حال در فرماشات حضرت امام هم هست، یه جا مقایسه میکنن، میگن که تصریح میکنن که میگن عدالت هدف نظام اسلامی نیست، یعنی غایت الغایات نیست، باید عدالت تامین بشه. اما وقتی عدالت تامین شد چی؟ که چیکار کنیم؟ ببین غایت نهایی شاخص دارد، اونم این است که آخرین پاسخ باشه. یعنی بگی که این برای چی؟ دیگه چیز دیگه نیاد. مثلا یا عدالت تامین بشه که چی بشه؟ اگر چیز دیگری غیر از عدالت نیاید میشه چی؟ غایت الغایات. اما اگر بگی عدالت تامین میشود تا سعادت، تا کرامت حاصل بشود، تا عبودیت حاصل بشود، غایت الغایات اینجا میشه چی؟ همون سعادت. قرآن تصریح میکنه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الذين مكناهم في الارض چیکار میکنند؟ اقاموا الصلاه، که تجلی عبودیته. بلذا ما در دعای افتتاح همینو داریم، اینو دیگه مقاومت نکنیم. حرف که دین به ما گفته، ببین دعای اللهم انا نرغب الیک فی دولت این کلمه تو از دوبن اسلام و اهل و تو از دوبن نفاق و اهل. ببین آخرش یه و ترزق و نابه ها کرامت از دنیا و الاخره. عدالت هم هست، یقینا عدالت جزء کارها و اقدامات اساسی امام است، اما عدالت کف قضیه است. دوستان اینم نادیده نگیریم. عدالت این است که کسی تصادف کرد با دیگری، ها عدالت اقتضا میکند که دیه بدهد، بله. اما آیا اخلاق میگه دیه بگیر؟ دیه ای نگاه میکنه؟ ولذا در جامعه امام مهدی هم جود افضل است از عدل، بله. بگه سخن امام باقر علیه السلام رو ما نشنیدیم که یکی آمد گفت که ای کاش زمان زمان شما امام مهدی بودی، و مضمون حدیث رو عرض بکنم که الان زمان مهدی بود، الان هم شیعیان زیاد شدن. امام تلنگوری زد گفت نشانه‌ای در یاران مهدی هست، اونم این است که اگر کسی برادری نیاز مالی داشته باشد، دست در جیب برادر مؤمن خواهد برد و بهره خواهد برد، هر دوتا هم خوشنود خواهند شد. آیا شما هم این گونه هستید؟ و اگر میاریم باشه ما طلبه های اینطوری هستیم، حاضریم که طلبه ای حملگاسی این کار رو انجام بده. بله، خب نشون میده که در جامعه مهدویت عدالت هدف نیست، جوده. کسی بر کسی هم خطایی جرمی مرتکب بشود، خب با کرامت. خود امام علی یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. امام علی جود به خرج داد. عدل اگر بود یه قرص نانی که اون شب آماده شده بود باید بین فقیر و حالا شب اول مسکین و این کسانی که روزه گرونا همه گشنه بودن استحقاق هم داشتن. خب برای این مطلب رو جدی بگیم، غایتی که در اندیشه اسلامی برای سیاست وجود دارد سعادت هست. بزرگانی در اندیشه اسلامی مثل فارابی وقتی کتاب بنویسند تحصیل و سعادت، آرا اهل مدینه فاضله رو که بررسی میکنند، سعادت مفهوم کلیدیه، نه عدالت، نه آزادی. عدالت آزادی همه ابزارها یا مفاهیم واسطی هستند برای فهم در واقع این هم. ببین اگر ما این گونه نگاه بکنیم میتونیم به قلب اندیشه اسلامی وارد بشیم و ولایت فقیه رو که در این سیاق مطرح شده بررسی بکنیم. باز این یه نکته بسیار کلیدی و مهمه که بفهمیم. خب اللهم خب انک تعلم، امام علی علیه السلام فرمود که اینی که ما انجام دادیم منافسه در سلطان و قدرت نبوده بلکه خدمت رسانی بوده، بله. خب از سیاستی که ما اینجا داریم مطرح میکنیم معطوف به سعادته. ببین سعادت مفهومی است که افلاطون و ارسطو هم اندیشه‌های خودشونو بر اساس این مطرح کردن. در دوران مسیحیت اندیشه سیاسی مسیحیت هم قبل از دوران رنسانس مفهوم سعادت برجسته بود، حالا با تفسیرهایی که مختلف داشتن. در اسلام هم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی خب اینی باعث لعتم من مفار من اخلاق. سیاست هم در خدمت این کاره، بله. سیاست این است که انسان به کمال برسه. کمال انسان هم در عبودیت الهیه، عبد بشی میشه چی؟ انسان کامل. خب یه نکته، نکته دوم این است که دین و سیاست در اسلام کاملا چیه؟ پیوند وثیق دارند. یعنی به این معنا که برخلاف مسیحیت که حضرت عیسی علیه السلام توفیق تشکیل حکومت پیدا نکرد، هرچند حضرت موسی خب مدتی حکومت داشت، از جمله انبیای اولوالعزم دو تا نبی خب حکومت داشتن. خب یکی ارسل خدمت نوح هم البته حکومت داشته داشت، چون بعد از طوفان کی حاکم بوده در جامعه، بله؟ بعد از طوفان جامعه نوح تحت امامت و رهبری نوح اداره می شده. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام یا حضرت عیسی اینها خب فرصت تشکیل حکومت پیدا نکردند. خب در مسیحیت حتی این شائبه، اون روایتی آیه‌ای که در انجیل آمد که کار قیصر را به قیصر و کار مسیح را به مسیح واگذار کنید، سبب پیدایش سکولاریسم در جهان مسیحیت بعدها شد. البته محققین این تفسیر انجیل، شرح انجیل دقت کردن، گفتن آقا از این آیه خب گیریم که این آیه را حضرت عیسی علیه السلام گفته است، کار قیصر رو به قیصر و کار مسیح رو به مسیح واگذار بکن. فرض می‌کنیم که این آیه در انجیل سخن عیسی علیه السلام باشه، اما چه معنایی و چه سیاقی دارد؟ خب برخی دقت کردن گفتن که مراد عیسی این بوده که یکی از همین مخالفین و مخاصمین عیسی علیه السلام از یهودیان آمده بود برای اینکه عیسی علیه السلام را فتنه بندازه. بله ماموران جاسوس بوده، آمده بوده که اقرار بگیره که مثلا بله قیصر روم که در اون منطقه حاکم بود مثلا عیسی سخنی بگوید که مورد تمسک قیصر قرار بگیره، قیصر رو علیه مسیح عیسی تحریک بکنه. خب حضرت عیسی هم اطلاع داشت، یه سخن دو پهلو گفت که کار قیصر رو به قیصر، سوالی مطلبی راجع به قیصر گفت، عیسی گفت کار قیصر رو به قیصر و کار مسیح را به مسیح واگذار کن. این به معنی این نیست که مسیح کاری به حکومت ندارد. ببینید ما طلبه ها خب سیاق رو که بالاخره معتبر می‌داریم در دلالت قرینه داره، عیسی طوری توریه کرده، یعنی خواسته که مستمسک دستمون فرد جاسوس نده. خب حالا به هر حال مسیحیان اینطور شد که اومدن آموزه دو شمشیر براشون پیدا شد، دین یه طرف، سیاست هم یه طرف، کلیسا یه طرف، امپراتوری هم یه طرف. آقای روسو یه حرف جالبی میزنه، روسو از اندیشمندان غربی در کتاب قرارداد اجتماعی مقایسه میکنه اسلام و مسیحیت رو، اعلام میکنه که حضرت پیامبر اسلام اسم میبره که برداشته و عمل کرده صاحبتری از حکومت داشته تا کلیسای کاتولیک. کلیسای کاتولیک قدرت رو از دین جدا کرد، سیاست رو از دین جدا کرد، اما پیامبر اسلام هم پیامبر بود هم حاکم در مدینه بود. پس اصل اینی که پیامبر گرامی اسلام حکومت تشکیل داده بود تقریبا هیچ شبهه تاریخی در این نیست، الا این شبهه. ببینید که امام علی علیه السلام حکومت تشکیل داد، میشه شبهه تاریخی ایجاد کرد؟ بگیم نه، اصلا کی گفته امام علی حکومت تشکیل داد؟ همچه شبهه که ایجاد نمی کنن. ببینید در جهان عرب یکی پیدا شد علیه حکومت پیامبر، شبهه ایجاد کرد به نام آقای علی عبدالرازق، حدود همین دوران الغای خلافت 1924-25 کتابی نوشت به نام الاسلام و اصول الحکم. اونجا اومد این واقع تاریخی حکومت پیامبر رو زیر سوال برد، گفت آقا درسته پیامبر حکومت داشته، ببینید مسئله از کجا پیدا شده بود. مسئله این بود که آتاتورک، کمال آتاتورک که خلافت عثمانی رو لغو کرده بود، ادهی دنبال چی بودن؟ مدن با خلیفت ها اگر خلیفه نباشد زندگی اسلامی تباه می شود امثالی را. این آقا در مقابل جنبش خلافت اعلام کرد که آقا درست پیغمبر حکومت تشکیل داد، اما آیا ببینیم حکومت رو به فرمان خدا تشکیل داد، منصوب از جانب خدا بود تشکیل داد، یا به خاطر اینکه پیمان عقبه مردم مدینه ازشون خواستن حاکم شد. ببین شبهه ایجاد میکنه، شبهه این است که آیا مردم حق حکومت رو به پیغمبر دادن یا خدا. صورت قضیه نمیتونه پاک بکنه، مسلمه. خب این در جهان عرب کسانی چون آقای مهدی بازرگان، ایشون در کتاب خدا و آخرت هدف بعثت انبیا، این مطلب رو شبهه ایجاد کرد که آقا حکومت پیامبر یا حکومت امام علی علیه السلام به خاطر اون بوده که مردم این رو به امام علی دادن. خب دلیلم میاره از کی؟ از خود امام علی علیه السلام. لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا غارب ها. ببینید هر که از راه میرسید میدادید میبرد. میگه ببینید خود امام علی علیه السلام چیکار کرده؟ اقرار کرده که مردم این حکومت رو بهش دادن و الا اگر مردم نمیخواستن این حکومت رو قبول نمیکرد. حالا کلی آیه و حدیث میاره انما انتیاد اذکر لست علیهم به مسایطه. ببین این آیات هم میاره شبهه ایجاد میکنه. یا ببین اون زمان مردم به امام یا پیغمبر حکومت دادن، الان چی؟ در واقع این شبهه رو در تاریخ ایجاد میکنه تا الان رو. بقا الان هم مردم به ولی فقیه حکومت دادند. بله؟ مردم یه روزی به امام خمینی حکومت دادند، مردم الان نمیخوان، خواهم بدن به کسی دیگه. دعوایی که با در کشور بود راجع به جمهوریت و امثال اینا داشتیم در یک دوره از این مبنا نشد میگیره. ولی به هر حال اینا جوابهای خاص خودشو داره. حالا شاید یکی از شبهاتی که مطرح شد این بود که به نهج البلاغه استناد میکردن در نامه که امام علی علیه السلام به معاویه نوشت که این امر به چه در نامه که امام علی علیه السلام به معاویه میرسن اعلام میکنه این امر به مهاجرین و انصار مربوط میشه. معاویه تو که اون وقت نشستی به تو چه ربطی داره؟ و قبلا اینطور نبوده که اهل مدینه انتخاب بکنن شامی ها رد کنن. هرچی در مدینه دست خلیفه گذشته اتفاق افتاده بود همه میپذیرفتن. اما یک کشم خیلی غلیظه، این اجتمعو علا رجل و رضو به و سموه اماما کان لله فیه رضا. این چی میگه؟ نامه هم هست در نهج البلاغه. اگر مردم جمع شدند بر کسی بیعت کردند و به او رضایت دادند، خدا هم از او راضیه. نتیجه چی میشه؟ آقا حکومت پیامبر امام، یعنی کسانی که میخوان با ولایت فقیه الان مخالفت بکنند بحث رو کجا میبرند؟ این بحث رو من از ما میارزی کنم که در بحث ولایت فقیه برای دشمنی و مخالفت با ولی فقیه ریشه رو میزنن. بیاید مگه خود امام علی اجازه حکومت از جانب خدا داشته؟ مگر پیامبر از جانب خدا منصوب شده بود تا بتونه امروزه با ولایت فقیه هم اینطوری مخالفت بکنه؟ و ریشه رو دقت میفرمایید. خب برای پاسخ یه ما داریم. امام علی علیه السلام در این عبارت و نامه به معاویه چکار کرده؟ جدل کرده. یعنی چی؟ یعنی از مقدمات مورد قبول معاویه اخذ کرده علیه خودش استفاده کرده. اینو استاد آیت الله مکارم فرمودن در شرح کلام امام و پیام امام و دیگر بزرگان امام این رو فرمودن. پس این هم مقدمه دوم. ببینید در خصوص حکومت در اسلام ما 5 تا حکومت الگو داریم که یکی حکومت نبویه، درست؟ علوی حسنی امام حسن مجتبی علیه السلام. دیگه چی؟ حکومت مهدوی هم که انشاءالله خواهد آمد. آیا الگوی پنجمی هم داریم یا نداریم؟ یه حکومت ولایی یا ولوی هم میتونیم اشاره بکنیم. در حکومت ولایی یعنی 3 تای اول چند سال بودن در تاریخ؟ حکومت نبوی و حکومت علوی و حکومت حسنی جمعا 15 سال و 10 سال پیامبر، 4 سال و 6 ماه با امام علی علیه السلام و چند ماهی هم امام حسن مجتبی که رو هم رفته میشه 15 سال و خورده. خب بعد از اون چی؟ حکومت امام مهدی که نیامده هنوز، حالا بیاد اون مدتشم بس و گفتگوش که چند سال حکومت خواهد کرد. حالا در دوران غیبت، در دورانی که امام مهدی نیست چه وضعیتی داره؟ ببین ما در دوران غیبت یک حکومت شیعی داشتیم، یک حکومت شیعیان داشتیم. چه فرقی با هم دارن؟ حکومت شیعی حکومتی است که بر اساس نظریه شیعه شکل گرفته باشه. یعنی چی؟ بر اساس نظریه شیعی یا امام معصوم خودش مجاز به تشکیل حکومت، یا کسی که معزون از جانب امامه. پس حکومت شیعی آن است که یا حکومت خود معصوم باشد یا معزون از جانب معصوم باشد. خب حکومت معصوم که 15 سال خورده‌ای بود، معزون از جانب معصوم چقدر بوده؟ بله. خب اگر در تاریخ گذشته نگاه کنیم، از این 1000 خورده‌ای سال از غیبت که می‌گذرد، خب حساباً تنها مناسب بفرم میشه گفت دیاره، تنها حکومتی که در رأس اون نایب امام قرار گرفته حکومت جمهوری اسلامی ایران هست. اضافاً هیچ وقت، شاید در دورهای قیام کردن مثلا در یه محیط کوچک، مثلا میرزا کوچک‌خان جنگلی، حالا اونم مرجع نبوده که اونم ولایت فقیه ادعا کرده یه نبوده. حکومت شیعیان حکومتی است که حاکمش شیعه باشه. بله. مصداقاش چی هستن؟ آل بویه، بله، صفویه دیگه چی؟ خب در خصوص صفویه باید توضیحی بدیم. صفویان مشروعیتشون به چی بوده؟ آیا صفویان میتونستن خودشون نایب امام قلمداد بکنن؟ خب گاه سیادت اونها ادعای بوده، یا بالاخره این که نمیتونستن بگن ما عالمیم، عالم که نبودن. الا که قضیه رو شاه طهماسب در دوران محقق کرکی نامه می‌نویسه، نامه شاه طهماسب به محقق کرکی، اینو از جبل عامل دعوت میکنه میارن، یه تعارفی میزنه دیگه. بله. یا در زمان غیبت امام در نامه شاه طهماسب، بالاخره شاه بوده اما اینقدر میفهمیده، بعضیا اینقدر نمیفهمن، شاه بوده میفهمیده که میگه آقا در زمان غیبت امر با علما هست، شما حکومت رو در اختیار بگیرید، یا اگر این کار رو انجام نمیدهید به ما اذن، به چاکران اذن بدهید برای تصدی و تولی امور. خب حالا از این طریق با یک نسخه بدن میتونه از باب اذن ولی فقیه به سلطان، اذن ولی فقیه به سلطان زی شوکت. یکی از چیزایی که در بحثای ولایت فقیه مطرحه این است که اگر ولی فقیه خودش نتونه حکومت رو تشکیل بده، آیا میتواند به یک سلطانی که دارای مکنت و قدرت هست تمسک بکنه و اجازه بده یا نه؟ واقعی است که در فقه سیاسی ما و در عمل سیاسی علمای ما در خصوص دوران صفویه اتفاق افتاده. اما واقعیت چیه است که صفویه هم حکومت خودشون رو نه بر اساس عمدتاً اذن ولی فقیه، همین محقق کرکی یک کمی بیشتر خواست در دستگاه عباسی ها قدرت پیدا بکنه، به صورت مرموزی ایشون رو در بازگشت از جبل عامل در بغداد بالاخره شهید شد یا از دنیا رفت، بالاخره نذاشتن به ایران پاش دوباره برسه. یه مدت قاضی القضات دولت صفویه بوده، در امورات اجرایی و دینی دخالت میکرده، سقط الاسلام بوده، اما بعدش دیگه اجازه چندان نیشون نداده. خب این هم دوره صفویه بود. قاجار هم که اصلا کاری به علما نداشت و پهلوی و تا برسد به چی؟ جمهوری اسلام، جمهوری اسلام ایران. پس حکومت شیعیان حکومتی است که حاکم شیعه است، اما ربطی به نظریه شیعی ندارد. خب یکی مسائلی که مطرح است که این است که وضعیت سیاسی عصر غیبت چیست؟ چیکار باید کرد؟ حالا من با دوستان میخوام این نکته رو یکمی تأمل بکنیم روش. بنده مطلبی و نظری رو در حال آماده سازی دارم که عرضه بکنم و اینجا با شما مطرح میکنم و حالا دوستانم در ساعتی که بحث و گفتگو میشه میتونن نظر بدن. آیا غیبت امر تصادفی بوده؟ آیا غیبت بدون تدبیر قبلی بوده؟ آیا بنا بوده که 12 امام ما، بله امامان عددشون توقیتیه یا توقیتی نیست؟ خب روایت های ما میگن که امامان 12 هستن، ما به 12 معروف هستیم. خب اما عمر طبیعی امامان که نمیتونسته کل تاریخ رو پوشش بده، بله آیا تصور این بوده که مثلا در سال 300 و در سال 260 که شهادت امام عسکری علیه السلام هست دیگه امامت به امام مهدی میرسید و دیگه دنیا به پایان میرسید تصور می کنن؟ یا نه یه تصور دیگری هم میگیم، آیا ولایت فقیه حادثه بوده تا ما بریم بگردیم حالا در دوره غیبت چه کسی حاکم بشه؟ ببینید یکی از رویکردهایی که به وسیله ولایت فقیه وجود دارد آنچنان مسئله رو مطرح میکنیم با خودمون که کأنه ولایت فقیه یه امر در واقع علاجیه است، یعنی مشکلی به وجود آمده ما دنبال چی هستیم؟ علاج این مشکل هستیم. انصافا این نگاه به اسلام نگاه ناقصی میتونه باشه، ما این رو باید نقد بکنیم و بحث و گفتگو بکنیم. اولا اقدامات معصومین علیهم السلام برای آماده سازی عصر غیبت چی بوده که در اون بالاخره یه جانشینی نایب عامی حکومت بکنه؟ خب ما کتابی داریم دوستان، این رو میتونم مراجعه بفرمایید، تاریخ عصر غیبت که آقای پرصداقایی همراه محققینی این کتاب رو آماده کردن. یکی از مقالات اون کتاب تاریخ عصر غیبت مقاله زای دکتر جباری که راجع به نهاد وکالت مطرح کردن که یکی از چیزایی که در آماده سازی برای دوره غیبت وجود داشت مقولاتی چون آماده سازی و معرفی نهاد وکالته. حالا چند مقوله کاری که توسط معصومی برای آماده سازی غیبت مطرح شده مرور بکنیم. یک، خب شناسایی و معرفی اصل دوران غیبت. ببین ما از خطبه قدیریه، حتی قبل از خطبه قدیریه، ما کلی روایت از پیامبر گرامی اسلام داریم راجع به این که مهدی خواهد آمد یا در دوران غیبت مهدی اتفاقاتی اتفاق خواهد افتاد. بله مثلا این سخن افضل و اعمال امتی انتظار فرج، خواهید این که پیامبر منتصب است. یا بسیاری از روایات، آنچنان روایات غیبت و مهدویت زیاد است که شیعه و سنی در این درباره شکی ندارند. خب دومین طوری شده که روایات مهدویت طبق کاری که آقای کورادینا انجام دادن در شمارش اولیه حدود 2700، حالا بعدن تکمیله هایی هم که زده شده، روایات مهدویت خیلی گسترده‌تر از این است. دوم معرفی سختی دوران غیبت، مثلا همین داستانی که امام صادق علیه السلام، ابو بصیر و مفضل میگن که وارد منزل امام شدیم، دیدیم که امام های های گریه میکنه، سیدی غیبتو کرد نفر مقادی و زیقت علیه محادی. خب امام گریه میکنه و این تعابیر رو به زبان میآورد. بله، خب این نشون میده که امام برای چی کار انجام میداده؟ نشون میداده که دوران غیبت دوران چیه؟ بسیار سختی خواهد بود و امتحان خواهد شد. سومین مکانیزمی که برای غیبت مطرح شد، نوع امامت بنی رضا علیه السلام بود. امامان فرزندان امام رضا علیه السلام سه امام بزرگوار، امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام، جز به امامانی بودن که کمترین ارتباط و حضور رو با مردم داشتن. مگه اینطور نبوده در سر من رعا خب محصور شدنشون؟ ببینید یواش یواش از اون امامتی که در اوج حضور اجتماعی و علمی خودشون دوران باقرین علیه السلام و امام باقر امام صادق باشه، یواش یواش ارتباطات کم میشه. یه تدبیری باقل الهی بوده که برای این کار که مردم بتونن یواش یواش به جایی که به خود امام مراجعه بکنن به وکلا مراجعه بکنن. پس اینم یه خب چهارمی کاری که وجود داشت معرفیه و جا انداختن نهاد وکالت. حالا تعبیرهای مختلف، وکیل، خب نایب، بواب، تعبیر این چنینی ما در خب ببینید اوج این کار رو امام کاظم علیه السلام انجام داد. چرا امام کاظم علیه السلام این مدت در زندان هارون محبوس بود؟ بله، خب شاید یکی از سیاسی ترین امامان ما امام کاظم علیه السلام بوده، به دلیل اینکه امام بعد از اون نهضت علمی که دو پدر و جد بزرگوارشون انجام دادن، امام باقر و امام صادق، شروع کردن در این مناطق شیعه وکیل و نماینده تعیین کردن که اونا بتونن امورات اجتماعی سیاسی و دینی اون منطقه رو، آذربایجان، عراق، یمن، خراسان، حالا ببین جای مختلفی که اینا وکلا بودن، یکی از مکانیسم‌ها بوده. پنجمین مکانیسمی که در این دوران مطرحه، مکانیسم دوران غیبت صغراست. اضافه اگر این مکانیسم نبود شاید میگفتیم آقا باز غیبت چیه؟ ناگهانیه. ولی وقتی که ما حدود 70 سال از کی تا که از سال 260 تا 329 تا نیمه شعبان سال 329 که نیمه شعبان 329 آغاز غیبت کبرا محسوب میشه، خب خودش هم مکانیزم بوده که یواش یواش مردم بتونن عادت بکنن و مطرح بکنن. خب اما از این مقدمه سازی ها من میخوام یه نظریه که در حال بحث و گفتگو هستم و حالا به شما پیشنهاد میدم و بررسی بکنم، حالا دلایل اصلی خودمون رو عرض میکنم. ببین به نظر میرسد ما 250 سال امامت رو داشتیم. بله، همین فرمایش آقا که کتاب انسان 250 ساله رو نوشتن، لابد دوستانمون مطلع هستن که انسان 250 ساله کتابی که از سوی مقام معظم رهبری چاپ شده، بخشی از اون کتاب نوشته های ایشونه راجع به امامت، سیاست ائمه و برخی هم سخنرانی هایی که تکمیل شده. خب مطلب چیه؟ انسان 250 ساله مراد ائمه 11 گانه هستن که چون نور واحدی هستن به انسان 250 ساله تشبیه شدن. بله، انسان 250 ساله در واقع گزارش عملکرد 11 امام ما هست، از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری علیه السلام. خب این مأموریت امامان چی بوده؟ سوال این است که سوال دقت بفرمایید، چرا ما در 250 سال امام معصوم داریم اما بعدش نداریم. پس ببین سوال اینجاست که ضرورت حضور امام در 250 سال و توجیه پذیری غیبت. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی چی؟ عدم وجود؟ نه. عدم حضور؟ نه. بلکه به معنی عدم ظهور امام. وقتی که ما میگیم امام غایبه، نه اینکه حاضر نیست، مگر امام اعمال ما رو نمیبینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و مؤمنون، از جمله آیات قرآن که در باب عرضه اعمال به امام مطرح شده همین آیه. مؤمنون یعنی امامان، هر عملی ما انجام میدیم میبینن از امام حاضر هست که اعمال ما رو چکار میکنه؟ میبینه. ما غایبیم. خب از اینجا صحبت از عدم ظهور امامه. چرا امام بعد از این دوران ظاهر نیست؟ بعد از مدت ها ظاهر خواهد شد. چرا؟ چرا امام غایبه؟ آیا به خاطر ترس از جانه؟ حالا من میخوام یه مقدارم انتقادی بحث بکنم که چرا؟ یعنی علتهایی که ظاهرن سلف ما در باب فلسفه غیبت مطرح کردن، آیا اونها کفایت داره؟ یا همونطوری که بسیاری از محققین تسلیم شدن، گفتن آقا غیبت سریست که علت شما نمیدانی، یا مثلا دلیلهای اقناعی گفته شده، مثلا تشبیهی که آقای قرائتی مطرح میکرد، حالا در مضمونش در کتاب کلامی ما هم هست. خب اداره بر لامپ میکشه، نه یکی نه دوتا 11 تا مردم میزنن لامپ رو میشکنن، اداره برق دیگه عصبانی میشه، غضب میکنه، میگه دیگه برق رو نمیکشم مگر اینکه لامپ نمیدن، مگر اینکه خب بالاخره منقلب بشه. آیا این گونه است؟ خب اگر اینطوریه، چرا در طول تاریخ انبیا 250 سال امامان به رغمی که امام حسین علیه السلام رو کشتن، اما فردای اون خدا غضب نکرد؟ حالا این بحث مفصل، فقط من میخوام اشاره‌ای بکنم که شاید یکی از دلایل، از اون دلایل دیگری که بگیم به نوعی پشتیبانی از نظریه ولایت فقیه هم اینجا مستقیما صورت بگیره، این توضیح و تبیین باشه که آقا ببینید، تبیین غیبت این است که ما با خاتمیت چی داشتیم؟ کمال دین رو داشتیم. وقتی دین کامله یعنی چی؟ با خاتمیت کمال دین رو داشتیم. یعنی چی؟ کمال ابلاغی دین رو داشتیم. یعنی چی؟ دین خاتم به مردم چی شد؟ ابلاغ شد. آیا محقق هم شد؟ آیا دین خاتم در خارج محقق هم شد یا نشد؟ حالا این سخن که میگن ارتد الناس بعد النبی، خیلی گفته شده، مردم بعد از پیغمبر برگشتن، در این مسیر ولایت برگشتن. خب ما با خاتمه کمال ابلاغی دین رو داشتیم. یک آیه دیگه داریم که آیه اظهاره، لیوزه او الدین کله. یه روزی هم میاد که چیه؟ تحقق کمال دین رو داشتیم که خواهیم داشت انشاءالله، که لیوزه رهو الدین کله هست. بله؟ 3 جا در قرآن کریم آیه اظهار آمده است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره مشرکون. ولو که مشرکین چیکار میکنن؟ البته یه جا، 2 جا ولو کره مشرکون، یه جا و کفا بالله شهیدا. خب این آیه اظهار، روایت های ما میگن که این اظهار مربوط به دولت امام مهدی است، که در دولت امام مهدی دین حق پیروز خواهد شد. آیه 55 سوره نور هم همینو میگه، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اِرْتَضَى لَهُمْ، این آیه 55 سوره نور هم تایید میکنه دین اسلام در واقع سیطره پیدا خواهد کرد. اما صحبت در این است که این وسط در بین این کمال ابلاغی ما دو تا دوره رو داریم. یکی دورانه و ببینید در بین این دوتا ما یه دوران چی داریم؟ دوران 250 سال رو داریم و یک دوران غیبت رو داریم. چرا 250 سال امامان بودند اما بعدش چه توجیهی میتوانیم؟ ببین این توجیه برای ما مهمه، چون فلسفه ولایت فقیه ما به نوعی دایر مدار این است که بفهمیم چرا امام ما نیست. بله؟ اگر ما درست بتوانیم معنا بکنیم که چرا امام ما نیست، ما بهتر میتونیم جایگزین و اون بدیلی رو که برای نبود امام، یعنی نبود یعنی ظاهر نبودن امام خواهیم میخواییم بیان کنیم توضیح بدیم. بس ببینید مسئله ولایت فقیه ما به نوعی به مسئله غیبت امام مستقیما چه پیوند خورده. باید این رو درست بفرمیم که بتونیم. حالا این پیشنهادی هم که بنده عرض میکنم شما روش تأمل بفرمایید ببینید چگونه میشه. خب به نظر میرسد چند مقدمه من میگم که خب به نظر میرسد غیبت امری تصادفی نبوده و بخشی از تدبیر الهی در تکامل انسان میباشد. بیا آقا ما یه بحثی داریم که آیا تکامل رو در تاریخ میپذیریم یا نه. خب دین اسلام دین کامل هست یا نه؟ به کمال دین رسید یا نه؟ این دیگه صریح قرآن الیوم اکملت لکم دینکم. پس دایی بشر از امت واحده شروع کرده، کان الناس امت واحده، هی همینجور روش کرده یه زمان بوده که اصلا پیامبران بودن اما شریعت نبوده. بله اولین شریعت و شرع لکم من الدینه ما وصا بهی نوحا، اولین شریعت یا اولین پیغمبر اولوالعزم چه کسیه؟ حضرت نوح. چرا آدم اولوالعزم نیست؟ چون بشر آمادگی رو نداشته. امت چی بوده؟ بسیط بوده. بله امت واحده اولیه بوده. دیگه همینجور پیغمبر میگفته کافی بوده، دیگه پیچیدگی نبوده که کتاب بیاد شریعت بیاد. شریعتی که مکتوب باشه و شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، خب از اومده تا به دین چی رسیده؟ به دین اسلام رسیده. عصر اسلام کاملترین دوران انسان ها به کله. در دوران اسلام هم کمال با ابلاغ شروع شد، با امام مهدی چه خواهد شد؟ به اوج خواهد رسید. خب از این مهم یه استنتاجی بکنیم. دوران غیبت لزومن دوران منفی نیست ها؟ بچه دوران غیبت لزومن منفی نیست. آیا دوران غیبت بهتر است یا 250 سال؟ کدوم بهتره؟ یعنی به لحاظ درجه انسان ها بیم. حالا اگر وقت میشد یه بحث گفتگو میکردیم ولی بهتر میشد، ولی اینو تشریح بکنیم. ببین دورانیست که بعد از پیامبر امامان نمیتونن مردم رو به خودشون رها بکنن، ولی اون که امامان رو میکشتن خدا مردم رو بدون امام ظاهر نگه نمیداد، مثل کودکی که یکی باید دستشو بگیره. اما یه زمان میاد که میتونند بشر قوامی پیدا میکنه، کودکی نوجوان میشه، میتونه سرپای خودش بیسته، با اون آموزش هایی که داده شده راه بره. آیا میشه غیبت رو اینطوری دانست؟ حالا شما نقد بفرمایید دیگه. حالا من میخوام بگم که اینو شاید بتونیم در فلسفه غیبت و اینکه جایگاه ولایت فقیه چگونه میتواند باشد علاوه بر ادله دیگر. ببینید ما دلایل دیگری هم داریم، ولی میخوام بگم که ما چگونه به دوران غیبت نگاه بکنیم. آیا دورانی نگاه بکنیم که خب دورانی نگاه بکنیم که آیا دوران زمستان است و دوران انحطاط است؟ آیا این گونه است؟ خب نتیجه این بشه که ببین نتیجه شو بگم، عده‌ای اومدن در دوره غیبت همون سالهای بعد از غیبت صغرا، آغاز دوران غیبت کبرا، نظریه تعلیق حکومت رو مطرح می‌کردن، چیزی که بعدها به انجمن حجت اینا هم منتسبه. از این دوره در دوره غیبت بله اجازه تشکیل حکومت نیست. کل رایت قبل از امام چیه؟ فهوه طاغوت. آقا گذشته رو بلش کنید، همین معاصرین ما در همین شهر قم ما هستن برخی ها که اعلام میکنن که حکومت در دوران غیبت، حتی در دوره جمهوری اسلامی ها نمیخوام بگیم خیلی قبل و الان هم کسی هست بوده همین اواخر که ادعا میکرده که طلبه ها اصلا با حکومت همکاریشون چیه؟ حرامه. خب رستگاری، جویباری و دهسوردی اصلا خالی از قوم ها که نیستن، بله؟ تو همین شهر هستن کسانی که اصلا هر حکومتی رو قبل از امام چی میدانستن؟ طاغوت میدانستن. کل رایه رو، هر پرچم رو مطلق میگرفتن. الان هم اساتید ما باید بکنجن که بابا ثابت میان بابا این روایت مال ابو مسلم خراسانیه که امام صادق علیه السلام زمانی که از اون خدمتتون ابو مسلم خراسانی قیام میکنه و شاید برخی شیعه خیال میکنن که باید بهش بپیوندن، امام من میکنه الزم بیتک و کن حلسن من احلاسه، یا حلسن من احلاسه، اونجرم تو خونه بشین که بگن تو هم جز به خرت و پرت منزل شده ای. خب خب بگم که اینها همین روایت های باب جهاد که در کتاب جهاد در وسایل شیعه ما هم آمده طوری تفسیر رو تشریح میکردن که کرنهو هر قیامی قبل از امام چه طاغوت خواهد بود. الان هم یکی از شبهات علیه ولایت فقیه و علیه نظام جمهوری اسلامی ایران هست همینه. آقا سوال این است که آیا در دوران غیبت ها ما دیگه هیچ کاری نباید انجام بدیم؟ دوران افوله یا دورانی است که برای خودش اعتمادی شده؟ به من اینو میخوام عرض بکنم که این نکته رو جمع‌بندی بکنم. به نظر میرسد حالا به عنوان یه پیشنهاد شما بررسی کنیم، بعد بریم تو ادله که علمای ما فرمودن رو بررسی کنیم. به نظر میرسد غیبت امری بوده است که از قبل تدبیر شده بوده، ابلاغ دین مرحله نخست اون بوده و 250 سال امامت، 250 سال امامت ضرورت ظهور امام که در جامعه باشه، یکی از ضرورت‌های ظهور امام انسان 250 ساله چیه؟ تعلیم دینه. ببینید دوران 250 سال دوران بسط دین و تعلیم دین بوده، یعنی یکی از ضرورت هایی که ولو که امام رو شهید میکردن، ما من لا الا مقتولون و مسموم، این سخن امام حسن مجتبی فرمود، بله؟ ولو که این رو شهید میکردن اما امام بایستاده و سنگر رو حفظ میکرد که چی بشه؟ ما چرا در زیارت امام بگیم اشهد و اندکه قد بلغت رسالات ربه؟ ای امام همام شهادت میدن که تو مأموریت خودت رو انجام دادی. ببینید وقتی که تعلیم دادن و بشر تونست در حد نوجوانی، نه در حد نهایی، در حد نهایی دولت مهدوی خواهد بود، خب وقتی که تونست اینقدر قوام پیدا بکند، از این برم امامان رو میگیرن میکشن و آزار و اذیت میکنن، دیگه ضرورتی برای ظهور امام با میتونیم توضیح بگیم که دیگه چون آماده نیست برای تحقق، هر آنچه را که برای این قوام مردم لازمه به قرآن و سنت معصوم باید برازم. البته اینو دقت بکنید ها، ما وجود امام ضروریه، لولا الحجه لساقطه. بحث از وجود امام نیست، غیبت به معنی عدم وجود نیست، به معنی عدم حضور نیست. امام باید هم باشد به خاطر شب قدر تکوینی، ولایت تکوینی، به خاطر که انسان کامل رو زمین باشه، اما اگه ظاهر بین مردم هم باشه دیگه این ضرورتی پیدا نمی‌کنه. حالا بیاییم با این نگاه بیاییم به مسئله دوره غیبت نگاه بکنیم. این دوران باید سپری بشه، خودگردانی جامعه شیعی بر اساس کتاب یک دو سنت معصومی. چرا امام مهدی در توقیه عمل حوادث الواقع چی میگه؟ عمل حوادث الواقع فرج او فیها، چرا روات حدیث نام میگه؟ چرا فلاسفه رو نمیگه؟ بله، به خاطر اینکه به این میراث 250 ساله چیکار بکنن؟ تمسک بکنن دیگه. پس ما در دوران غیبتی ورود پیدا میکنیم که هم آمادگی براش فراهم شده. حالا کی باید حاکم باشه در اینجا؟ اینجا از که محل بحث و گفتگو راجع به ولایت فقیه اتفاق بیفته. حالا در خصوص دوران غیبت چندین نظریه وجود دارد که من این رو عرض میکنم. نظریه های سیاسی شیعی در برای دوران غیبت، چند نظریه وجود داره. یک، نظریه تعلیق حکومت که عرض کردیم. خب نظریه تعلیق حکومت اگر در کتاب لومن خاطرتون باشه، در بحث خمس و زکات هم یکی از اقوالی که شهید ثانی در مرد خودش آورده، در شهر آورده نیم و قیل یطفل گفته شده که در دوران غیبت خمس یا سهم امام چی میشه؟ دفع میشه. حالا امام هر وقت اومد خودش جاشو پیدا میکنه دیگه. خب نه در قدیم، این دوست عزیز واجه های کلباتی در مرکز تخصصی مهدویت ایشون نقل میکرد که در اصفهان جد ایشون حاجی کلباتی بیه، ایشون هم از بودا جز فقهایی بوده که اعتقاد داشتی که خمس رو باید بگیری از مردم دفنش بکنی. ولی دا همینجور میگرم امالش مو میبردن دفن میکردن. گفت یه روزی خبر آوردن که آقا این فلان مرجع زمان که اصولی است و برحال فتواش جور دیگره، آدماش میان ما رو میپان، هر کجا ما خمس رو دفن کردیم اونا هم برکی دارن میبرن مصرف میکنن. گفتوش گفت اشکال داره، هم ما به وظیفه تکلیفمون عمل میکنیم هم اونها. خب میگم که اینی که تلقی از این که حتی خمس در دوران غیبت عدم مثلا اداره جامعه هست، حتی تا این اواخر هم وجود داشته. خب ما با این کاری نداریم. از این نظریه تعلیق حکومت عرض کردم به انجمن حجتیه هم منتسبه. بله، البته آقای انجمن حجتیه رئیسش که بوده شیخ محمود حلبی یا فامیل اصلیش تولای زاده. خب ایشون تقریبا صراحت نداره در آثارش در این که غیبت در دوره غیبت حکومت جایز نیست، چون یکی دو جا، یک جا سخنرانی من از ایشون دیدم که باید گفته که برای دوران جنگ گفت که بریم به جنگ یا نه، ایشون میگه آقا در دوران جنگ بگه جنگ تحت رهبری امام معصومه که ما بریم به جنگ. غیر از این من حرفی رو که از ایشون مستند باشه پیدا بکنم که ایشون صریحا گفته باشه که در دوران غیبت حکومت تعطیل است، حالا شاید شما پیدا کرده باشید. ولی بین انجمن حجتیه این استراتژی وجود داشت. انقلابیون با انجمن حجتیه درگیر بودن، اونها این شبهه رو مطرح می‌کردن که در دوران غیبت حکومت جایز نیست. خب این نظریه بوده که بحث و گفتگو هم شده، شاید خیلی برای ما مشهدی است. این نظریه ها رو بگم و جلسه اول خودمون رو جمع‌بندی بکنیم. دومین نظریه که خیلی مطرح است ولایت مقیده فقها. یعنی چی؟ ولایت مقیده در امور حسبیه. آیا ولایت فقیه پذیرفته شده؟